خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
پوتین در دیدار با رحمان: مشکلات حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل خواهد شد. تاجیکستان و افغانستان سازشنامه صادرات برق برای سال 2022 را امضا کردند. و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین های سال 2021 جهان قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعداد کارگران مهاجر تاجیک دارای اجازت نامه کار در روسیه را 1,000,000 نفر عنوان کرد. ولادیمیر پوتین مطلب را در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه شنبه در شهر سن پیتربورگ کی روسیه که رحمان برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در این شهر به سر می‌برد اعلام کرد. پوتین تاکید کرد که موضوع مهم در پذیرش کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه دانستن زبان روسی و تخصص این افراد می‌باشد که در سال‌های اخیر با آموزش زبان روسی در تاجیکستان توجه زیادی نشان می‌دهند. پوتین فعالیت کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه برای حفظ ثبات اقتصادی در داخل تاجیکستان را مهم خواند و گفت که مشکلات حقوقی این افراد در روسیه حل خواهد شد. با وجود گسترش ویروس کرونا در سال 2020 این افراد به تاجیکستان از روسیه 1,700,000,000 دلار پول فرستادند. نشست غیررسمی سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع روز سه‌شنبه در شهر سن پیتربورگ روسیه برگزار شد. رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانونگذاری این کشور خواستار پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. سعید جعفری عثمانزاده گفت تاجیکستان در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از چهار امتیاز برخوردار می شود که شامل حرکتی آزادانه سرمایه، نیروی کار، کالا و محصولات و خدمات خواهد بود. و مهمترین امتیاز تاجیکستان از عضویت در این اتحادیه را آزاد شدن کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از دریافت اجازت نامه کار و اقامت عنوان کرد که موجب صرفه‌جویی درآمد مالی آنها می شود. از دیدگاه اسمانزاده در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختلافات مرزی این کشور با قرغیزستان نیز پایان خواهد یافت که مرزهای این دو جمهوری همسایه بر اساس مقررات گمرکی این اتحادیه فعالیت خواهد کرد. اما مقامات حکومت تاجیکستان میگویند که از سال 2015 مشغول بررسی پیامدهای عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشند. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران پس از نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که رمز موفقیت گفتگوهای وین دستیابی به توافق در زمینه لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است. در همین رابطه با هم گزارش خبرنگار صدا و سیما را از وین محل مذاکرات برجام می‌شنویم.
مذاکره کننده ارشد ایران پس از دور جدید نشست کمیسیون مشترک در هتل کوبرگ وین گفت رمز موفقیت مذاکرات وین دستیابی به توافق در زمینه لغو مؤثر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است.
یعنی نشان دادن اراده جدی و آمادگی عملی برای لغو تحریم‌ها و پذیرش مطالبات منطقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه دو موضوع اساسی راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و تضمین عدم تکرار در واقع خروج مجدد از توافق.
نماینده کشورمون گفت از روز سه‌شنبه دو موضوع تضمین و راستی آزمایی در دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت.
همینطور موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم در یکی دو روز آینده در دستور کار به اصطلاح کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای وین قرار خواهد داشت.
آقای باقری درباره طول دور هشتم مذاکرات تاکید کرد این مسئله بستگی به اراده جدی و آمادگی طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها دارد و هرچه این آمادگی و اراده جدی‌تر و عینی‌تر باشد، گفتگوها زمان کمتری را خواهد برد. قرار است نشست‌های کارشناسی مشترک ایران و کشورهای چهار به علاوه یک در هتل کوبرگ وین از سر گرفته شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
وزارت خارجه سوریه تلاش صهیونیست‌ها برای گسترش حرکت‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه با محکوم کردن اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه تاکید کرد که جولان بخش جدایی‌ناپذیر خاک سوریه خواهد ماند. وزارت خارجه سوریه در این بیانیه بر تلاش دمشق برای بازگرداندن جولان به خاک سوریه تاکید و خاطر نشان کرد. بازگرداندن جولان به خاک سوریه یک حق ابدی است. احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب نیز در بیانیه ضمنی محکوم کردن طرح غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در بلندی‌های جولان اشغالی سوریه تاکید کرد. اشغالگر رژیم صهیونیستی در منطقه جولان و طرح‌های این رژیم برای افزایش شهرک‌سازی در این منطقه نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قانون‌های بین‌المللی است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اخیراً از تصمیم این رژیم برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه جولان اشغالی خبر دادند. رژیم صهیونیستی در سال 1967 حدود 1200 کیلومتر مربع از خاک سوریه در بلندی‌های جولان را اشغال پس از مدت این منطقه را به سرزمین‌های اشغالی همراه کرد. جامعه بین‌المللی هرگز این اقدام را به رسمیت نشناخته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این منطقه را اشغالی می‌داند. نیروهای روسیه قرار است در منطقه خطلان واقع در بخش از خاک تاجیکستان که هم‌مرز با افغانستان است یک پاسگاه نظامی ایجاد کنند. این پاسگاه در ولایت خطلان در داخل خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز مشترک این کشور با افغانستان در دست ساخت می‌باشد. ایگور لیاکیم فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه نیز تصدیق کرده است که کار ساخت این پاسگاه در هماهنگی با مسکو آغاز شده است. با گفته وی طبق توافق قبلی مقدار تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان به این کشور تحویل داده شد و مسکو معتقد است که با دریافت سلاح‌های جدید از روسیه نیروهای مسلح تاجیکستان میتوانند به طور تاثیرگذار با هر گونه تهدید خارجی مقابله کنند. اخیراً وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو درباره احتمال نفوذ گروه داعش از خاک افغانستان به کشور روسیه مرکزی اظهار نگرانی کرده بود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، روسیه به همراه متحدانش در سازمان پیمان امنیت عمومی چندین رزمایش مشترک نظامی در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمان شهید دانشان، خیابانهای لبنان با تصویرهای از شهید سلیمانی و دیگر شهیدان مقاومت زینت داده شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری ما از بیروت لبنان.
یاد سید الشهدای محور مقاومت، عظیم بخش خیابان‌های بیروت در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان، لبنان مهیای برگزاری مراسم‌های بزرگداشت چهره بین‌المللی مقاومت است.
شهید قاسم سلیمانی
اسوه همیشه ماندگار مقاومت است. ادای احترام لبنان به حاج قاسم نشانه تداوم حرکت این کشور در مسیر ایشان است.
نحن قاسم، ما همه قاسم هستیم. زیباترین توصیف برای بیان حال دل مردم منطقه از لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، افغانستان، ایران و سایر کشورها در این روزهاست.
نصب دیوارنگاره‌ها و تابلوهای انبوه گرامی داشته شهادت حاج قاسم در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت باعث خشم مقامات صهیونیست و ابراز ناراحتی و وحشت سخنگوی نظامیان این رژیم در فضای مجازی شده است.
شهید قاسم سلیمانی همواره نگاه‌های مردم منطقه را متوجه فلسطین و مقابله با اشغالگری می‌کرد و امروز هم یاد او با آرمان آزادی قدس شریف گره خورده و این باعث وحشت صهیونیست‌ها شده.
همچنین در فضای مجازی لبنان و سایر کشورهای منطقه نیز شعار دومین سالگرد شهادت سردار دلها با عنوان نحن قاسم هر روز در حال گسترش دامنگی انتشار است. لبنانی ها شعار نحن قاسم را جلوه حضور مکتب سید الشهدای محور مقاومت در منطقه می دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات شرکت های برق تاجیکستان و افغانستان سازشنامه صادرات برق بین دو کشور را برای سال 2022 امضا کردند. این سازشنامه را مرزا اسماعیل زاده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک و حفیظ محمد امین مدیر شرکت دولتی برق افغانستان برشنا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان امضا کردند. در این دور از مذاکرات دو روزه طرف ها درباره قیمت برق صادراتی تاجیکستان به افغانستان، قیمت هر کیلووات ساعت برق و ساخت خط کاسه هزار بحث و تبادل نظر شد. قبلا مقامات وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان اعلام کرده بودند که با وجود تسلط طالبان بر افغانستان صادرات برق تاجیکستان به این کشور قطع نشده است. بر اساس توافق تاجیکستان و افغانستان دوشنبه عهده‌دار شده بود که در سال 2021 به کشور همسایه 1,500,000,000 کیلووات ساعت برق صادر کند. پس از یک سال واکسیناسیون، قاره اروپا بار دیگر اسیر جولانی این ویروس خطرناک شده است. در این زمینه به گزارش شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از پاریس توجه فرمایید.
درست یک سال پیش در چنین روزی بیشتر کشورهای اروپایی طرح تزریق واکسن کرونا را کلید زدند و حالا در سالگرد واکسیناسیون اروپا بار دیگر اسیر جولان این ویروس خطرناک شده است. در بین کشورهای اروپایی سرعت واگیری ویروسی در فرانسه از همه پیشبینی‌ها و برآوردها پیشی گرفته و با ابتلای روزانه بیش از 100,000 تن از مرز قرمز عبور کرده است. چنین وضعیتی از آغاز شیوع موج اول تا کنون بی سابقه بوده است. بنجامین داویدو رئیس بخش اورژانس بیمارستانی در پاریس میگوید در روزهای پیش رو تا سال نو میلادی رکورد شکنی‌های ویروسی ادامه می‌یابد.
D'ici quinzaine de jours, le scénario possible c'est 200,000 cas quotidiennement.
در آینده نزدیک 200,000 ابتلای روزانه را شاهد خواهیم بود که ضریب آلودگی این تعداد طی 5 روز به حدود 1,000,000 تن میرسد که غیر قابل تصور است.
این شتاب گیج کننده آلودگی ویروسی در کشوری که بیش از 80% جمعیت آن واکسن زدند، آن هم در روزهای پایانی سال، دولت و مسئولان مربوطه را در شرایط سخت و دشواری قرار داده است. مقامات الیزه از مردم خواستند به مهمانی نروند و هرچه زودتر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند. دکتر ویلیام داب مدیر کل سابق بهداشت فرانسه از دولت این کشور خواسته هرچه سریعتر اقدامات پیشگیرانه را به اجرا گذارد.
اقدامات عاجلی که باید به اجرا در بیاید ممنوعیت تجمع، تعطیلی رستوران ها، سینما ها و مراکز فرهنگی و ورزشی است تا بتوان سرعت واگیری ها را تا اندازه کاهش داد.
اوضاع آلودگی ویروسی در فرانسه به حدی حاد شده که برای اولین بار قرار است پس از نشست شورای دفاعی بهداشتی در الیزه، جلسه فوق‌العاده شورای وزیران نیز امشب به ریاست مکرون برگزار شود. پس از این دو نشست معلوم خواهد شد آیا فرانسه نیز به مانند دیگر کشورهای اروپایی سال نو میلادی را با محدودیت‌های کرونایی آغاز خواهد کرد و یا به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری مسائل دیگری در نظر گرفته می شوند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آتش سوزی گسترده در یک کارخانه ساخت مبل در شهر دوزجا واقع در غرب ترکیه حداقل 20 زخمی و مسموم بر جای گذاشت. این آتش سوزی نزدیکی ساعت 21 شنبه شب در شهرک صنعتی منطقه کوهناشلی از تابع شهر دوزجا نزدیکی استانبول آغاز و در مدت 3 ساعت این کارخانه تبدیل به خاکستر شد. بر اساس این گزارش در این حادثه حداقل 2 کارگر زخمی و 18 کارگر دیگر نیز به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. تحقیقات درباره علت این آتش سوزی ادامه دارد. اختلاف روسیه با اروپا بر سر صادرات گاز این روزها به اوج خود رسیده و طرف‌ها یکدیگر را در بروز شرایط بحرانی ایجاد شده مقصر می‌دانند. در این زمینه گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما را از مسکو می‌شنوید.
این روزها با اوج گرفتن سرما در اروپا اختلاف گازی روسیه با کشورهای غربی هم اوج گرفته. در حالی که اتحادیه اروپا مسکو را مقصر این وضعیت می داند، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده این شرکت به تمام تعهدات خود عمل کرده و صدور گاز را کاهش نداده است.
اتهام دادن به روسیه و گازپروم مبنی بر عرضه ناکافی گاز نپذیرفتنی و بی اساس است، چرا که کشورهای اروپایی خود عامل مشکلات ایجاد شده هستند.
ولادیمیر پوتین هم چند روز پیش در نشست خبری سالانه اش گفت کشورش به همان میزان و قیمت توافق شده گاز خود را به اروپا ارسال کرده و در بروز این شرایط غربی ها خود مقصرند.
قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا 7 برابر کمتر از قیمت فعلی در بازارهای جهانی است. ما به قدری گاز را ارزان به اروپا می فروشیم که آنها حتی می توانند این گاز را به فروش برسانند و سود 7 برابری نصیب خود کنند.
با آندری باکلانوف، تحلیلگر ارشد مسائل نفت و انرژی، درباره ریشه این اختلافات گفتگو کردم.
این مناقشه یک بازی سیاسی از سوی اروپا است و ارتباطی به موضوع گاز ندارد. غربی ها چوب ندانمکاری و تبعیت احمقانه از اعمال تحریم های غیرقانونی امریکا بر خط لوله نورد استریم 2 را می‌خورند.
خط لوله نورد استریم 2 که قرار بود سالانه بیش از 30 میلیارد متر مکعب گاز را از روسیه به آلمان و از آنجا به اروپا منتقل کنه، 2 سال پیش با اعمال تحریم آمریکا بر این خط لوله و تسلیم شدن اروپایی‌ها در برابر خواسته آمریکا ناکام موند و راه اندازی نشده تا در این ماه‌های سرد سال غربی‌ها روسیه رو مقصر شرایط ایجاد شده بدونن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت خراسان رضوی از 7 تا 10 اسفند ماه امسال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و استانداری خراسان رضوی با اعلام این خبر در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی افزود برگزاری این رویداد اقتصادی توسط شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد پس از گرفتن مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری از طریق سفارت ایران در تاجیکستان خواهد بود. مرتضی اشرفی با بیان اینکه نمایشگاه کالای اختصاصی ایران در تاجیکستان نخستین رویداد نمایشگاهی کشور بعد از شروع کرونا میباشد، از فعالان اقتصادی خراسان رضوی خواست بیش از گذشته در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند. وی با یادآوری اینکه نمایشگاه بین‌المللی مشهد در سالهای گذشته هم نمایشگاه اختصاصی ایران را در تاجیکستان برگزار کرده است افزود امسال نیز این نمایشگاه با توجه به تاکید رئیس جمهوری بنابر تقویت تعاملات ایران و تاجیکستان و نظر استاندار خراسان رضوی در زمینه گسترش معاملات با این کشور با توجه به ظرفیت های موجود در دوشنبه برگزار می شود. وزیر کار خارجه جمهوری آذربایجان از تدوین نقشه راه جدید میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. شرح بیشتر این خبر در گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو.
تأکید وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بر مناسبات همسایگی
ایران اسلام ریپوبلیکاسون اشتراکیله بله بر
جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان امروز در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه‌های داخلی و خارجی دیدار سران دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در اشکاباد را نقطه عطف روابط دو کشور اعلام کرد و گفت
آذربایجان ریپوبلیکاسه پرزیدنتی ایله ایران اسلام ریپوبلیکاسه پرزیدنتی arasında olan görüşünün hususi ehemmiyetini ben vurgulamak isterdim.
میخوام به اهمیت ویژه دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ایران در اشخابات تاکید کنم. دیدار صمیمانه سران دو کشور تأثیر بسیار مثبتی بر ادامه همکاری ها داشته است و در آینده نزدیک گشایش ها در روابط دو کشور خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به همکاری های دو کشور در زمینه های انرژی، حمل و نقل و خطوط ارتباطی ریلی افزود در فصل جدید همکاری های دو کشور کانال ارتباطی منظمی با هدف مشورت های سیاسی دو جانبه ایجاد شده است که افق همکاری های دو کشور را ترسیم خواهد کرد. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان همچنین از تدوین نقشه راه جدید میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت
iki ülke arasında iqtisadi sahədə yeni layihələrin icrasına dair yol xəritəsinin razılaşdırılıb qəbul edilməsi.
Az mühimdərin təvvüqat əncam gərifti in əs ki, dər ayəndə bəsiyar nəzik, nəşəst komisyon iqtisadi beynə dü keşvər bərqəzər xoğad şud. Bə nəqşə rəh bəray icrayi tərhəy jədid iqtisadi miyan dü keşvər mürədə qəbul qərar xoğad gərift. Bə mütəqədim ki, vücud çinin nəqşə rəh və icrayi in tərhə bəray hər dü keşvər dəstavardai bəzərgi xoğad daşt.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این نشست با ابراز خرسندی از دیدارهای اخیر مقامات بلندپایه کشورمان اظهار امیدواری کرد با نقشه راه جدید همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دو کشور افزایش خواهد یافت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین‌های سال 2021 جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران 11 بازی را در این سال میلادی برگزار کرد که 10 پیروزی و 1 مساوی داشت و با کسب 31 امتیاز و میانگین 28 امتیاز از هر بازی بهترین تیم جهان شد. ایران همچنین با 3 گل خورده در 11 بازی و میانگین گل‌های خورده در هر بازی بهترین خط دفاعی جهان را نیز به خود اختصاص داد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن گسترش روابط تاجیکستان و ازبکستان به دنبال اجرای شدن تدریجی توافقات انجام شده میان مقامات عالی رتبه دو کشور بررسی شده است.
طول 5 روز 20 تا 25 دکمبر در شهر دوشنبه هیئت‌های بلندپایه تاجیکستان و ازبکستان درباره حل و فصل مسائل مرزی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بدین ترتیب طبق اطلاع منبع‌های خبری تاجیکستان، طرف‌ها در این دیدار و گفتگو نتیجه کارهای گیادیزی و توپوگرافی و نقشه‌کشی که در سال 2021 انجام شده را جمع‌بسته کرده، برنامه کاری و نقشه سال 2022 را با هم موافقه کردند. قرار است جلسه نوبتی این کمیسیون در ازبکستان برگزار شود. دیدار و گفتگوهای مرتب مقامات ازبکستان و تاجیکستان در حال جریان می‌گیرد که مقامات عالی‌رتبه دو کشور نسبت به گسترش و ادامه این همکاری‌ها خوشبین هستند، چنانکه وزیر امور خارجه تاجیکستان در این رابطه گفت
نسبت مناسبت‌ها با کشور همسایه و برادر ازبکستان شاهد است که سال‌های اخیر در حقیقت پیشروی خوب هستند و اساس این پیشروی ها رو راهبر دو دولت گذاشتن. نباید گوییم که یک درواخوری مهم بود برای دو جانب، وقتی که دو راهبر دولت نهایت جدی برای باز هم بهتر ساختن مناسبت‌های دو کشور دست به پا دادم و پیش از این هم هیچ وقت البته ما یکم هدفی با این کشوری دوست و برادر مشکل ساختنی مناسبت‌ها رو نداشتیم و حاضرم تاجیکستان هدفمند است که هماهنگ با این کشوری دوست و برادری ما که پیشه‌های نهایت چکاری تاریخی داریم هماهنگ بیم در همه ساحه‌ها همکاری‌های سودمند خوب داشته باشیم.
گرمی مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان در حال دنبال می شود که در سالهای زمامداری اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان فضای سردی بر این مناسبات حاکم بود. اما با روی کار آمدن شبکت میردیایف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان در سال 2016 به تدریج یخها در رابطه های دو کشور آب شده و اکنون بیش از پیش این روند در حال تقویت شدن است. به همین ترتیب است که مردم، ساکنان و آگاهان دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان از اقدامات مقامات تاشکند و دوشنبه در جهت گسترش بیش از پیش رابطه ها استقبال میکنند. صحبت های چند تن از ساکنان تاجیکستان و ازبکستان را درباره روابط مرزی با هم میشنویم.
من جدیم این بس خورسند هم تا هیجان بمون که من 50% هشتا بارم تاجیکستان با. من همزنی خورسند شدم که من 26 سال بازمون با یک دیو آخری نکردیم. امروز من با میخوریم که چطوری هم خورسند بمون. من با مردمی دو کشور میخواستم که همچون با میخور اقبت شود. هم یک دیگر شو که من خدای انده با بردوام گردد. الها همیشه صلح بردوام شود.
درهای بازی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خلق تاجیک و ازبک از نو برای همدیگر اصالت قدیمی خیش وحدت و اتحاد و برادری را باز میکند. بازگردیدن این سرحد نه فقط آرزوی کلان سالان بلکه ما جوانان نیز بود، زیرا چون سالهای طولانی این حدود را بسته می دیدیم، این سرحد را بسته می دیدیم، نمی توانستیم که با جوانان ازبک اتفاقی و دوستی پیدا نموده باشیم و البته بازگردیدن این سرحد باری دیگر برای ما امکانیت فراهم می آورد که با هم مسلکان خیش، با جوانان سربلند ملت ازبک آشنایی پیدا نماییم و باز هم فضای اتفاقی و وحدت را به وجود آورده باشیم.
در همین لحظه های تقدیر ساز اونقدر خورسند هستم، سرفراز هستم، دل در قفس تنگی نکند، میخواد پرپر زند. لحظه های تقدیر ساز فراهم اومدند که ما اکنون از منها ما سازیم. اگرچه در این سالهای دور و دراز میگویند که 25 و 26 سال، لیکن انا همین 25 و 26 سال هر قدر ما رو از همدیگر دور بردن، همون قدر احتیاج به همدیگر بیشتر بود. انا همین عملی شدن همین احتیاج ها بر همه مبارک باشد. ما اکنون فصل نه وصل باید کنیم. با گفتی رومی بزرگوار، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. از همون سمرقند باستان تا همینجا اگر باور کنید عشق در دیده ها آمدم. این عشق های شادی بود، فرا رسیدن همین لحظه های امید بخش بود. به هم آمدن ما، کشاده شدن این سرحد ها، ملایم شدن این مناسبت ها، بهبودی جمعیت است، بهبودی در تفکر هر یک انسان است، بهبودی در علم است، فرهنگ است. کار کرده عزیزان دلم، به هم آمدن ها مبارک باشد و همین مبارک بادی ها پاینده باشد که هر یکی ما انتظار این لحظه های ناتکرار بودیم. چشم نرسد، چشم بد نرسد، الهیم قوه، جسارت، نیرو با پرزیدنت های هر دو کشور تمنا دارم، اینچنین به فقراهای هر دو کشور.
در همین حال کارشناسان نیز میگویند گسترش رابطه ها با ازبکستان از جنبه های مختلف برای تاجیکستان دارای اهمیت است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این رابطه میگوید
البته برای تاجیکستان بهبود روابط با ازبکستان از اهمیت بسیار بالایی و کلیدی برخوردار است، خصوص از جهت وجود راه های ارتباطاتی زمینی ما با جهان خارج. تقریبا ما وابسته به شرایط ازبکستان هستیم و تغییراتی که در حال حاضر در مناسبت های دو کشور در حال شکل گیری است، هم به نفع ازبکستان است و هم به خصوص به نفع تاجیکستان.
اینک با برگزاری جلسه نوبتی کمیسیون مشترک حل و فصل مسائل مرزی در تاجیکستان، این کشور با ازبکستان وارد مرحله نوی از مناسبات شدند که بیانگر نوی رابطه‌های خاص میان این دو کشور در آسیای مرکزی است. گفتنی است تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند که حدود 90% آن تعیین و علامت گذاری شده است. این در حالی است که تاجیکستان با کشور دیگری همسایه خود یعنی قرقیزستان محض از همین جهت یعنی مسائل مرزی دچار اختلاف شده است. این اختلافات متاسفانه در مرحله های با درگیری های نظامی نیز همراه بودند که اوج این گونه حوادث در طی روزهای 29 و 28 اپریل رخ دادند که منجر به کشته شدن شمار قابل توجهی از شهروندان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی شد.
شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان مشکلات حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه حل خواهد شد. تاجیکستان و افغانستان سازشنامه صادرات برق برای سال 2022 را امضا کردند. و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین های سال 2021 جهان قرار گرفت. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگان و مهربان برای هر یک شما عزیزان در همین جا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یگان و مهربان نگهبان همگی شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. به برنامه جریان شوم خوش آمدید. درباره شاخص‌های تکفیر مطالبی خدمت با سعادتتون ارائه می‌کنیم. شاخصهای تکفیر عبارت است از اوصافی که اگر در جامعه ای مشاهده شد، به راحتی و به سادگی میتوان از دیدن آن اوصاف پی برد به اینکه تکفیر وجود دارد، تکفیر در چه سطحی است، عمق تکفیر چقدر است و مسیر و مقصد تکفیر کجاست. با این توضیح، شاخصهای تکفیر عبارتند از: یک، خشونت عریان و دائمی. خشونت آشکارترین مشخصه است که یک تکفیری با آن شناخته می شود و در واقع تابلوی اوست. امام علی علیه السلام درباره تکفیری های زمان خود می فرمایند: یعنی شمشیرهایتان بر گردنهایتان آویخته شده است. محل قرارگیری شمشیر در نیام است، اما وقتی برود روی گردن، یعنی من می خواهم کسی را بکشم. دو، آسیب زدن به افراد بیگناه و غیر دخیل در موضوع. مخلوط کردن افراد یک مجموعه و کشتن همگی آنها برخلاف آیه شریفه‌ای در دین مبین اسلام است که اگر خطایی از پدر سر زد، گناه آن به پای پسر نوشته نشود. مشخصه تکفیر آن است که نمیتواند این گونه باشد. هر جا که یک تکفیری حضور داشته باشد، یک منطقه را به آتش میکشد. او نمیتواند اقدامات افراد را به دیگران سرایت ندهد. سه، حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران. آنها ابتدا دیگران را گمراه می خوانند، سپس آنها را تکفیر می کنند و در مرحله سوم آنها را بدون متمایز نمودن از یک دیگر می کشند و در این مسیر خود ابتدا از یک نفر یا یک جمعیت کم شروع می کنند و سپس دایره گمراهان و کافران را گسترش می دهند. در فرد تکفیری تصاعد و افزایش نهادینه شده است. او همیشه دایره متدینان را تنگتر می کند، چنانکه امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به تکفیری های زمان خود فرمودند: اگر مخالفت با من از این روز که می پندارید من خطا کردم و گمراه شده ام، پس چرا همه را از دم شمشیرهایی که بر شانه حمایل کرده اید می گذرانید و کسی که گناه کرده با کسی که گناه نکرده در هم می آمیزند؟ چهار، کشتن اهل اسلام. این مشخصه برای تکفیری ها وجود دارد که میدان و محل کشتار را داخل امت مسلمان قرار می دهند و کشتن را متوجه مسلمانان می کنند. آنان آتشی سیر ناشدنی در مسلمان کشی و برادر کشی دارند. در کتب اهل سنت روایتی است از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف خوارج که فرمودند: یقتلون اهل الاسلام، آنان اهل اسلام را میکشند. 5 فاصله گرفتن از دین. مستندات روایی این شاخص در کتب شیعه و اهل سنت آمده است. تعبیر دینی آن به معنای عبور کردن از اسلام است. این فرمایش پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. یعنی مشخصه فکری اینها آن است که در محدوده اسلام باقی نمی مانند، چرا که حدود را علما مشخص می کنند و تکفیری ها اصلا کاری با علما ندارند. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید. مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما در سایت parstoday/tajiki بارگذاری میشه و شما عزیزان میتونید این برنامه رو بشنوید و دانلود کنید. تا برنامه بعد و مبحثی جدید در خدمت شما، از محضر همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می‌پردازیم. حفاظت از خوشنویسی ایرانی و کالاهای ایرانی گرما بخش خانه های مردم جمهوری آذربایجان. شانزدهمین جلسه کمیته جهانی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از 13 تا 18 دکبر در مقر سازمان یونسکو در پاریس به صورت آنلاین برگزار شد. در این اجلاس پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان 17 اثر میراث ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی مانند آیین‌ها، هنرها، ترانه‌ها، آواها و نواها، موسیقی‌ها، رویدادها، مهارت‌ها و توانمندی‌های گفته می‌شود که در میان مردم و یا یک قوم در یک منطقه خاص جغرافیایی مرسوم بوده و هست. این فرایندهای فرهنگی با گذشت زمان نسل به نسل و سینه به سینه به عنوان گنجینه ارزشمند و دورانی معاصر یک ملت به ارث می‌رسد و همچنان به عنوان یک عنصر و ارزش فرهنگی توسط مردم ترویج، حفاظت و پاسداری می‌شود. باید گفت آثار و بناهای تاریخی و باستانی، تولیدات هنرهای سنتی، چشم‌اندازهای طبیعی در گروه آثار و محصولات فرهنگی ملموس قرار دارند که یا در قالب یک محوطه باستانی ثبت و حفاظت می شوند یا برای نگهداری به عنوان اموال فرهنگی در موزه ها قرار دارند. اما آثار فرهنگی ناملموس شکل‌های از فرهنگ به شمار می روند که اگرچه قابلیت ثبت و ضبط دارند اما قابلیت ذخیره در یک محل فیزیکی مانند موزه را ندارند و به واسطه ویژگی های ذاتی و خاصی خود قابل انتقال، تکرار و تجربه کردن هستند. کنونسیون 2003 یونسکو که کشورها با موجب آن عناصر فرهنگی ناملموس خود را ثبت جهانی می کنند، 3 نوع فهرست مجزا دارد. اولین آنها میراث معروف ناملموس است که اتفاقا بیشترین موارد ثبت های جهانی کشورها در این فهرست قرار می گیرد و اتفاق می افتند. دومین فهرست در این رابطه میراث ناملموس در خطر است و معمولا آثاری که شرایط پاسداری و حفاظت خوبی ندارند یا در حال نابودی و در خطر انقراض هستند در این فهرست ثبت می شوند. اما سومین فهرست این حوزه برنامه‌های خوبی پاسداری یونسکو است که ثبت آثار در آن دشوارتر از دو فهرست قبلی است. آثاری که به این فهرست وارد شده اند در عین معرفی پاسداری خوبی هم از آنها صورت گرفته است، یعنی کشورها آنقدر آن اثر را خوب حفظ کردند که میتواند در عین ثبت در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو ترویج دهنده آن هم باشند. گفتنی ثبت جهانی میراث ملموس و ناملموس کشورها در سازمان جهانی یونسکو یکی از راه‌های حفظ و حراست از آنهاست که متاسفانه برخی کشورها برای دست یافتن به این موفقیت دست به سرقت میراث فرهنگی و تمدنی دیگر کشورها میزنند. در این رابطه میتوانیم و ثبت بادگیرهای یزد توسط کشور امارات یا مواردی عجیب مثل تلاش برای ثبت نظامی گنجوی به عنوان شاعری باکویی، سعدی به عنوان شاعری عرب و حتی مصادره به مطلوب کردن شخصیت علمی و شناخته شده مثل ابوعلی سینا به عنوان دانشمند غربی اشاره کرد. حدود یک سال اند پیش کشور ترکیه به دنبال ثبت خوشنویسی اسلامی در بخش میراث ناملموس جهانی بود که با اعتراض وزارت میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. کارشناسان این وزارتخانه با ارائه دلایل فنی به سازمان یونسکو یادآور شدند که از آنجا که عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی دارای صفت اسلامیست نمیتوانند محدود به کشور ترکیه باشد. نکته دیگر این که منشی خوشنویسی اسلامی در ایران است و اسناد تاریخی این مسئله را ثابت میکند. پس از پیگیری و اعتراض ایران عنوان این پرونده تغییر کرد و به خوشنویسی سنتی در هنر اسلامی در ترکیه تبدیل شد. البته باید گفت اعتراض ایران در این مورد هیچگاه جنبه سیاسی نداشته و جنبه و نگاه کاملا فنی داشته. نگاه به تاریخ هنر خوشنویسی نشان می‌دهد که کشور ترکیه تا پیش از به قدرت رسیدن دولت عثمانی سابقه در این عرصه نداشته و این در حال است که پیش از این زمان هنر خوشنویسی و کتابت قرآن در ایران در اوج درخشی خود قرار داشته و نام‌آوران در این عرصه مشغول به کار بودند. در 16 جلسه کمیته جهانی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان 17 اثر میراث ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ثبت جهانی پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران از سوی یونسکو در حال اتفاق افتاد که در همین اجلاس 16 کشور عربی پرونده دانش، مهارت و شیوه خوشنویسی عربی و ترکیه را در فهرست میراث ناملموس بشری ثبت کردند. در پایان باید گفت که تاکنون آیین باستانی و کهن نوروز، ردیف‌های موسیقی سنتی ایران، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای، هنر نمایش آیینی تعزیه، مهارت فرش بافی کاشان، مهارت فرش بافی فارس، موسیقی بخش‌های خراسان شمالی، دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس، نقالی قصه‌گویی، اجرای ایرانی و آیین قالیشویان مشهد اردهال در فهرست آثار ناملموس ثبت شدند. علاوه بر آن فرهنگ پخت نان لواش، هنر ساختن و نواختن کمانچه، چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی، ساختن و نواختن دوتار ایرانی و هنر نگارگری یعنی مینیاتور از دیگر آثار هستند که از سوی ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیدند. اکنون با ثبت برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران این فهرست جهانی دارای 17 اثری ثبت شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اغلب خانواده ها در جمهوری آذربایجان خانه هاشون را در زمستان سرد با بخاری های ساخت ایران گرم می کنند. اعتماد و علاقمندی مردم به بخاری های ساخت ایران موجب شده است که برخی فعالان در شبکه های اجتماعی در صفحات شخصی خود مزایای استفاده از این نوع کالاها را به اشتراک بگذارند. در این رابطه گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما را از باکو پایتخت کشوری آذربایجان می شنوید.
شعله های گرمابخش بخاری های گازی ایرانی در خانه های مردم جمهوری آذربایجان. غالب خانواده ها در این کشور خانه هایشان را در زمستان سرد با بخاری های ساخت ایران گرم می کنند.
او ایران پچیندن استفاده ایرام چوختان دارد.
سالهاست از بخاری های ساخت ایران استفاده می کنیم. کیفیت و زیبایی بخاری های ایرانی رو همه پسند می کنند.
بیر ریاخنالاش ایران سبالان استفاده ایرام.
من با توصیه دوستانم بخاری ایرانی گرفتم و راضیم هستم. خیلی ایمن هستند. زمانی که گاز قطع می شود خودش اتوماتیک خاموش می شود. در مقایسه با دیگر بخاری ها نگرانی ندارم.
اعتماد و علاقمندی مردم به بخاری های گازی ایرانی آنقدر زیاد است که با آغاز فصل سرما برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به صورت خودجوش از استانداردهای ایمنی و میزان مصرف و نحوه استفاده از آن می‌گویند و حتی آن را به همدیگر پیشنهاد می‌کنند.
ایران پیتنین قرلاشترالماسه.
در مناطق کوهستانی جمهوری آذربایجان سیستم‌های گرمایشی از پاییز روشن می‌شود و بخش عمده هزینه خانوار مربوط صرف انرژی است.
اکونوم دلار طلبات اونجا تخ